أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اینجا نوشتیم انواع اکتساب المحرمه خمسه، مکاسب رو بعد از اونی که تقسیم کردن، حالا یا به سه قسم یا به پنج قسم، و اونی که اینجا محل بحث است مکاسب محرمه است. حالا این همه مقدمه مکاسب محرمه شیخ بوده. مکاسب محرمه رو هم در شرایع هم در قواعد جلوتر عبارتشون دیدید پنج قسم کرد. شیخ انصاری علیه الرحمه همین پنج قسم، ایشون هم پنج نوع ذکر کرد. مجموع کسب‌های محرم رو داخل در این پنج نوع قرار دادن. بله، اینجا ما نوشتیم قد مر عن الشرایع و القواعد تقسیم المعاملات المحرمه الى خمسه انواع. الاول الاعیان النجسه، به طور کلی چیزایی که نجسه است، این نوع اول. الثانی ما یحرم تحریم ما قصد به، چه آلات لهو، آلات لهو و آلات قمار. و ای آلت از باب این که قصد حرام بهش دارن، آلات لهو و آلات قمار و آلات عبادت باطله مثل صلیب و صلیب اینا صنم، و که چون مقصدی که بهش دارن حرامه، برای لهو او لهوش حرامه، ای آلت آلت محرم، خیلی خوش جایز. از ثالث مالایون تفع و به، چیزایی که منفعت مقصوده ندارد، مثل حشرات، مسوخ اگه ارزش نداشته باشه. حالا حشرات قدم تنه یکی سوسکا رو بفروشه، مگسا رو بفروشه مثلا. بله، مالایون برای اینکه مالیت باید داشته باشه، چیزی که مالیت نداره یا اصلا معامله نی، به مبادرت و مالن به مالن این مالیت نداره. الرابع ما هو محرم فی نفسه، چیزایی که عملش حرامه، مثل غنا، ساختن مجسمه، اون وقت نوح به باطل، حفظ کتب زلال، بالاخره اعمال محرمه. پس اعمال هم یکی از مکاسب محرمه قرار داده شد. نوع رابع اعمال محرمه است. حالی تو ذهن آقایون باشه، ما هو محرمون فی نفسه یعنی خود عملش، که عمل صور المجسمه مثلا غنا، نوح به باطل، حفظ کتب زلال، شعبده، سهر، این همه. الخامس ما یجب علی الانسان فعله، غیبت هم همینطور، یکی پول بهش میدن غیبت بکنه، پول میدن غنا بکنه، بله این هم. الخامس ما یجب علی الانسان فعله، واجبات رو میگن پول براش نمیشه بگیری. حالا همه بحث داره سر جای خودش، مثل تغسیل موتا و تکفینشون و دفنشون و اینا، این میگن که در حقیقت چون واجبه بر همه، واجب کفایه، پس نمیشه پول بگیری. مردشوها برای مستحباتش باید پول بگیرن، برای واجبات حق ندارن پول بگیرن. حالا بالاخره این پنج نوع، پس مکاسب محرمه مجموعش پنج نوعه. اون وقت ما اینجا ذکر کردیم که قبل از این که ما این پنج نوع رو، در حقیقت پنج نوع رو شرایع و قواعد علامه اینا دسته بندی کردن، پنج نوعش کردن، و الا قدما اینا رو ذکر کردن. شیخ علیه الرحمه در نهایه مفید در مغنعه همه اینا رو ذکر کردن، منتها اونا هم قطار کردن ذکر کردن، دسته بندی نکرد، ولی در شرایع و قواعد دسته بندی شده پنج نوع. ما اینجا گفتیم برای اینکه مثل فهرستی باشد برای مکاسب محرمه، عبارت شیخ در نهایه رو ذکر کرد. و به آقایون عرض بکنم اگر میخوان انسان در مسائل اهل نظر و فتوا باشه، نمیتوند از فتاوای قدما صرف نظر بکنه، برای که اونا وارد در فهمدن، مخصوصا این کتبیشون که به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی وضع شده برای نقل اصول متلقات از معصومین، همینطور که عرض کردم این اول مبسوط رو نگاه کنید، شیخ اول مبسوط ذکر میکنه که اهل سنت ما شیعه رو متهم کردن که اینا مجتهد نیستن و تفریعات و بلد نیستن و اونا چون خودشون از قیاس و استحسان و اینا و یه تفریعاتی درست میکنن ما رو متهم کردن اینا بلد نیست، و غافل از این که بزرگان ما اینا مقید بودن مسائل معصوره از ائمه رو نقل کنن، به قدری هم مقید بودن به این که مسائل معصوره باشد که حتی الفاظ هم تکرار میکردن، معمولا همون متون روایات را که از ائمه رسیده اونا رو محور فتوا قرار میدادن. مقنع صدوق، هدایه صدوق مثل کتاب روایت میمونه کنه، یا مثلا فقه الرضا، حالا رساله علی ابن بابه اگه باشه نباشد، هم بالاخره رساله علی ابن بابه با فقه الرضا خیلی مشترک داره، تقریبا رساله علی ابن بابه میشه بگوی با فقه الرضا یکیه، یه اختلافات ای داشته باشه من نمیدونیم. حالا منظور این کتاب ها اونی که درشونه در حقیقت متون روایات، ایشون وقت میفرماد که من علا قدیم الوقت عمل تو کتاب نهایه را بر طبق همونی که اصحاب ما معاشی میکردن و همون مسائلی که اونها یدن به یاد گرفتن من درش نوشتم، و بعد برای اینکه به اونا بفهمونم نه ما مجتهد هستیم من کتاب مبسوط را نوشتم که بگه ما قدرت داریم از همون کلیاتی که از ائمه رسیده است تفریعات و استنباط کنیم، به قیاس و استحسان شما نیاز نداریم. پس از اینجا به قاعده معلوم میشه مسائل فقه دو دسته است، یه دسته مسائلی است که به فرمایش آبوجدی اصول متلقا که گفتم ایشون تعبیر میکرد بخچه پیچیده، بله این بخچه اصطلاحشون بخچه پیچیده همینطور یدن به ید به دست ما رسیده است، و اگر یه فتوایی در این کتاب ها باشد ولو روایت هم برش پیدا نکنیم، ایشون معتقد بود قطعا یه روایت بر طبقش بوده، همه یه روایت ها به دست ما نرسیده، کتاب ها کتابخونه ها آتیش گرفته از بین رفته، و اون وقت اگر یه فتوایی مشهور باشد در این کتاب ها، یعنی اغلب این کتب متلقات اینا رو ذکر کرده باشن، ایشون رو حجت میدونستن، شهرت در کتاب ها رو حجت میدونستن. مقنع صدوق، هدایه صدوق، محذب ابن براج، کافی عب صلاح، مقنعه مفید، همین نهایه شیخ طوسی، اینا از همون کتب قدما است که مراسم سالار ابن عبدالعزیز، شاید قنیه اینجور باشد، از کتبی که وضع شده برای نقل اصول مترقات که مسائل رسیده از معصومین رو درش بنویسن. پس یه فتوا اگه در این کتابا باشد ایشون میگفتن قطعا یه روایتی هست، و اگر مشهور باشه معلوم میشه یه روایتی است که مشهور عمل کردن در حقیقت، این یه حجته، ولو روایتش به ما نرسیده باشه به نظر ایشون. و اما مسائل تفریعی که به استنباط دست اومده مثل مبسوط و مثل این کتابای بعد، اجماعش هم ایشون بفرمودن حجت نیست، برای که مثل اجماع در مسائل عقلی فلسفی میمونه، او اجماعی که حجت است این است که کشف کند از قول معصوم، بدونیم از معصومین تلقی کرده. اهل سنت برای اجماع موضوعیت قائل بودن، نفس تجمع رو حجت می گرفتن، برای که می خواستن با اجماع خلیفه درست کنن گفتن بله اجماع جمع شده ابوبکر خلیفه شده، این نفس اجماع و تجمع حجت می دوستن، دست کنم اجماع نبود، 5 نفر بودن اول، بعدش دیگه با هوچی بازی و چماقی و مثلا شانتاج و اینا بالاخره بیعتون دند خلاصه ابوبکر رو، و الا 5 نفر بیشتر نبودن اول قرار گذاشتن. اونا بالاخره اجماع، همینطور که شیخ علیه الرحمه در رسائل دارد هوال اصله و همول اصله، یا همچی هوال اصله هم و همول اصله، اجماع و اهل سنت در آوردن برای اینکه زیربنای اون اعتقادشون در امامت بر حسب اجماع. ما اجماع اونجور قبول نداریم، اما اگه اجماع کشف از قول معصومین بکنه ما میگویم بله ما اجماع حجت میدونیم، برای اینکه کاشف از قول معصومه. پس در مسائل تفریعی استنباطی اجماع هم حجت نیست، اما در مسائلی که میدونیم بنابود تلقی از معصومین باشه دو مقید به این معنا بودن، اگه در مقنع صدوق یه فتوا هست قطعا روایته، اگه در هدای صدوق یه فتوا باشد قطعا مطابق روایته، ولو روایتش به دست ما نرسیده باشد. نه، متأخرین اهل استنباط هم هستن، یعنی از کلیات فروعی رو استنباط میکنن. نمیدونیم میدون نه استنباط، ببین استنباط آدم ممکن است توش اشتباه کنه غیر از نقله. اون متقدمین بناشون بری بودست که متون رسیده ی از معصومین رو بر طبقش فتوا بدن، ولی فرماش مرحوم آقای برجایدی میفرمودن که تا زمان محقق این معنا رو خیلی بهش متعبد بودن. محققم در شرایع اونی که اصول مطلقات اول ذکر میکنه، بعد وقت میگه مسائلو یا میگه فروع، اون مسائل و فروعون اوناست که جدا شده و از شکم اصول استنباط شده، مثل مسائل مبسوط میمونه، مبسوطشه. اما ایشون بفرمود دیگه بعد از محقق به شهیدن که نوبت رسید شلوغ و پلوغ شد. این تعبیر ایشون بود، مسائل اصلی با مسائل تفریعی با هم قاطی شد. علایان مرزبندی میکرد ایشون بین مسائل فقه، در اصول متلقات از معصومین شهرت هم حجت میدونست، ولی در تفریعات اجماع هم ایشون گفت فایده نداره، مثل اجماع فلاسفه مونه در یه مسئله فلسفی. و وقت این عرض کردم ما این اول مرتبه که از ایشون اینو شنیدیم، ایشون قم که تشریف آوردن شروع کردن اجاره درست میگفتن، ما اون اجارهشون هم نوشتیم. و وقت اول رسید به اجاره معاتاتی، بعد در معاتات ایشون فهمیدن معاتات بیع هم مثل بیع معاتات سنی هم، اجاره معاتاتی هم مثل اجاره دیگه سو، و فرق نمی کنه دو عمومات و عدله و اینا میگیره. این که شیخ علیه الرحمه میفرماد بله مطابق عدله قاعدش این است که معاتات عقد لازم باشه، اما چه کنیم اجماع برخلاف هست فقط مفید قائل به لزوم شده. شیخ انصاری علیه الرحمه مثل که این اجماع اینجا مانعش بوده، ایشون میفهمیدن نه بی خودی اجماع مانع شما، برای که مسئله معاتات از اصول متلقات نی، تو مقنع صدوق نی، هدایه صدوق نیست، نهایه شیخ نیست، مقنعه مفید نی، محذب کافی، هیچ کدوم اینا به معاتات نداره. مبسوط شیخ دارد، اینم برای که ابو حنیفه و شافعی عنوان کردن، عامه عنوان کردن معاتاتو، شیخ هم در مبسوط مطابق اونا بحث کرده. پس مسئله معاتات که اباحه میانه اصلا قدما متعرض نبودن، از اصول مطلقات نیست، از مسائل تفریعیه، اجماع هم برفض باشه حجت نیست.
قایت اون چیزی رو که قرار میده
بله میشه تار پیدا کرد. من یه وقت عرض کردم ایشون معروم آقای بوزیدی مثالی که میزدن همین که ما گفتیم در سران مسافر ما نوشتیم، ایشون گفتم در باسر مسافر، ایشون میفرمود که این مسئله که در سفر با این که ما روایات داریم کل ما قصر تفترت نماز و روزه با هم هماهنگه، اون وقت در سفر سیدی که لتجاره باشه فقهای ما همه، حتی ابن ادریس هم که عمل به خبر واحد و نمیخونه دو اینا و اجماع هم خیلی مهم نمیدونه، در سفری که برای سفر سیدی که برای تجارته راجع به نمازش میگن تمومه اما روزه شکسته میشه، اینو فقهای ما همه گفتن، هیچ روایت هم نداره روایت برای من، با این که قاعده به اقتضا میکنه نماز روزه مثل هم باشه هماهنگ باشه. این که این تفصیل رو قائل شدن برای که در همه این کتب هست، ما کشف میکنیم از معصومین تلقی کردن یه چیز خلاف قاعده هم، نه اعتبار باش مساعده، نه عموم کلا ما قصر تفتر تبرش دلالت داره، معذارک بین نماز و روزه تو تفکیک قائل شدن.
مل...
معلوم نیست، برای اینکه ببینیم عنوان دارن یا نه. اگه ببینیم شما در همین کتاب ها اینون اگه در نهایه شیخ در مغنه در اینا عنوان کرده باشن که تعلیق مبطل، معلوم میشه که این کشف کرده و الا نه. این ممکنه فقها رو نظر خودشون گفتن، اسبابی که میگن تعلیق با انشاء جور نمیاد. انشاء یعنی ایجاد، ایجاد تجزم داره، ممکنه که مثلا عقلی باشه. بچه فهمید؟
روایت به ما اینکه یک روایت است از معصوم استناد داده شده به معصوم که حجت نیست، باید حجیتش ثابت شده.
بله ما
بنابراین ممکنه یعنی حجیت این روایت، ولی اینکه این فتوا رو بگیم که تلقی شده از معصومین، اما حجیتش که این استناد به معصوم ممکنه فرض بفرمایید اونها بر اساس اصالت العداله که مثلا قائل بودن، قائل به حجیت روات این روایت.
من جواب شما رو در ذهن دادم،
فهمیدم
دیمی. من فهمیدم شما جواب شما رو من دادم. اگر یه فتوایی در این کتاب ها باشه ما کشف بکنیم روایت تو مایی پس بوده، اگه مشهور باشه معلوم میشه یه روایتیست که مشهور بر طبقش فتوا دادن. شهرت جابر ضعفشه، ایشون از بابی که شهرت رو جابر ضعف میدونه.
یعنی پس بنابراین اینطور میشه اصلا، چرا یعنی میپیچونیم ما کار رو؟
چون
میگه شهرت فتوای قدما حجت.
خب
یعنی
خب بله خلاصه غرض همینه. ما اگه چرا
شهرت فتوای قدما حجت،
حال شما خیلی با بخته مخالفی. بله ببینید این که مسائل فقه دو دسته است و ما این که مثلا در اینجا میایم عبارت نهایه شیخ رو ذکر میکنیم، میخوایم بگیم اگه در عبارت نهایه این معنا هست که نجاسات رو یکی از اونایی میدونه که معاملش درستی، معلوم شه یه چیزی راجع به این جهت دارم. اگه روایتی هم شما پیدا نکردید، درچه در روایت تو حفل و غول و وجوه نجس داشتید، اما اگر او روایت هم نداشتیم معلوم میشه به عنوان نجاست این رسیده از معصومین. اینا رو قرارم این جهته. ما اینجا عبارت شیخ رو در نهایه به عنوان فهرست میخواستم مغنعه رو نقل بکنم، دیدم عبارت شیخ بهتره، منظمتره و خلاصه شما در مسائل فتاوای قدما رو ببینید. یه فتوای برخلاف مشهور قدما فتوا دادن یه خیلی جرأت میخواد. علی حالا هم مقنعه مفید هم نهایه شیخ مکاسب محرمه رو قطار کردن ذکر کردن، منتها دستبندی نکردن. عبارت شرایع هم بفرمایش مرحوم آقای مرشدی اینم اصول متلقاته، اونجایش که بعد میگه مسائل و تفریعات فرون اینا اوناست که دیگه مسائل استنباطیه، اما او اول که عنوان میکنه همون اصول متلقات از معصومینه. خب حالا اینجا ما نوشتیم قبل الورود فلبس یه هم بقی ذکر و عبارت نهایه فی سر دل مکاسب المحرمه، یعنی قطار کرده مکاسب را. از هو من کتب القدما من فقها اینا المعدل ذکره خصوص المسائل المعثور عن الائمه علیهم السلام علام و کانه یسر علی خری تو فن الفقه فی الاحصان الاخیره. واقعا در فقه ایشون هم اینجور بود، از استاد العظم آیت الله البروجردی تا بسرا و هیه و این کانه طویله، چون منزله فهرست مکاسب محرمه تا آخر مکاسب محرمه این عبارت شیخ تو مغزمون باشه. بله ولیکن توجه الیها لازمون لانها به منزلت الفهرس للمکاسب المحرمت التي نحنو به صدد تنقیح ها و اقامت الدلیل علیها ولی التفات الیها، یعنی به عبارت نهایه یوجب زیادت البصیره لمن رام التحقیق فی المعاملات المحرمه. حالا ما اینجا عبارت شیخ آسونم هست، من جب میخونم. قال شیخ فی نهایه صفحه 363 اون چاپی سابق که ما داشتیم، حالا الان آقایون جامعه مدرسین هم چاپ کردن دست جه و نکت و نهایه هم در ذیلش آقایون وارد کردن. باب المکاسب المحوره والمکروهه والمباحه. وقت ما محرماشو ذکر کردیم، مکروه و مباحشو ما اینجا دیگه ذکر نکردیم، فقط محرماشو. کل شیء اباحه الله تعالی او ندب الیه و رغب فیه فل اکتساب بهی و تصرف فیه حلال جائز سائغ من صناعت و تجارت و غیره. هرچی مباحث یا مندوب تجارتش هم مانعی نداره. و کل شیء حرمه الله تعالی و زهد فیه فلا یجوز تکسب به ولا تصرف فیه علی حاله. چیزایی که محرمه ای اکتساب بشم جایز نی. حالا این که اکتسابش جایز نی یعنی حرمت تکلیفی؟ شیخ حرمت تکلیفی فقط میخواد بگه؟ به نظر ما یا حرمت وضعی ها رو میخواد بگه یا اعم. بعضیاش ممکن است حرمت وضعی بخوام بگه یعنی فساد معامله مشکل باشه، اما حرمت وضعی اوناش که نیست، حرمت وضعی مراده. بعضی حرمت تکلیفی هم مثلا مراد باشه. بالاخره در اصطلاح قدما مثل اصطلاح روایات کتاب و سنت، حرمت به حرمت وضعی و تکلیفی هر دو اطلاق میشه. اون وقت فقهای سنت اینجا همین مسائل رو که عنوان کردن تعبیر به فاسده و باطله دارن. حالا ببینید، فمن المحرمات الخم، خم چون حرام است شربش، فتصرف فیها حرام علی جمیع الوجوه من البی و شرا. این که حرام علی جمیع الوجوه یعنی فقط حرمت تکلیفی از که نه، حرمت وضعی هم میخواد، یعنی معامله باطله. من البی، اگه بگفتیم بی حرامه یعنی بی باطله. من البی و شراء و الهبت و المعاوضت و الحمل لها و صنعت لها، شراب بسازی و غیر ذلک من انواع تصرف. اونش که بی تکلیف و بعض اوقاتی هم کرد، صنعت لها حرمت تکلیفی داره، بیعش حرمت وضعی داره. حرامون هست که در استعمالش هم در تکلیف هم در وضع در لسان کتاب و سنت هم مشترک لفظی هم نی که بگوی استعمال لفظ در دو معناست، مشترک معنوی. حرامست یعنی ممنوع شرعن. حالا ممنوعیت و کل شیعن به حسب حرمت، یه جا حرمت وضعیه یه جا حرمت تکلیفیه. و من ذلک لحم الخنزیر فبیعه و هبته و اکله حرام. بیعه و هبته فاسده، اکلهش معلومه حرام تکلیفیه. و کذلک کل ما کان من الخنزیر من شعر و جلد و شحم و غیر ذلک. و منها عمل جمیع انواع الملاهی و تجارفی ها، چیزایی که وسیله لهوه، چه کارش چه تجارتش، و تکسب به ها، مثل عیدان جمع عوده و تنابیر تنبور و غیره ما من انواع الاباطیل محرمون محظورون. هم عملش حرام تکلیفیه، هم ساختن فروشش حرام وضعیه. و عمل الاسنام و صلبان جمع صلیبه و تماثیل مجسمه و صور، تمثال های مجسم و صور. ای آیا و صور عطف تفسیریه یا نه؟ شیخ علیه الرحمه صورت ولو این که مجسم نباشد میخواست بگه حرام، محل خلافه. و من بزرگم مرحوم آیت الله خویی هم من یادم، ایشون هم صورت، صورت حیوانات و انسان ولو این که مجسم نباشدم حرام میدونست همشو. این بالاخره مجسمش مسلم حرامه، غیر مجسمش محلفه، البته مالی زیرو، ولی مثل درخت و اینها اینا رو نوعا میگن اشکال نداره. عمل و و تماثیل المجسمه که بیان بگوید تماثیل انسان و حیوان. و صور، اگه و صور عطف تفسیری بگیریم همون مجسمه، یا بیان بگیم نه صور اعم از مجسمه غیر مجسم، که اون وقت غیر مجسم شم شیخ حروم بدونه، حالا دیگه نمیدونیم چیه. عکس حال میگن نه، فوتو میگن نیست، حالا اونم هم ممکن، اونم یه کسی باید بحث کنه سر جای خودش. و شطرنج و نرد و سایر انواع القمار حتی لعب سبیان بالجوز، گردو بازی. فتجاره فیها و تصرف و تکسب بها حرام محظور، هم حرام هم باطل، یعنی باطل است، یعنی به منو مالک نمیشه. نه این لغو معلومه وقتی باشه تکلیفه، بازی یه تکلیفه، حرمت تکلیفیه. میدم بازی حرمت تکلیفیه، منتها چیزی از برد و باختی که میکنه اون وقت حرامه و فاسده. و کل شراب مسکر حکمه حکم الخمر، خمر اول گفت، میگه هر مسکری مثل خم میمونه. و کل شراب مسکر حکمه حکم الخمر علی السواء قلیلا کان او کثیرا. و کذالک حکم الفقاء حکمه، فقاء شرابی که مستی خیلی نمیاره، در 5% الکل داره، عامل خلاصه مست کننده که در این مشروبات هست او الکله. بعضی ها الکلش خیلی مثل ویسکی و ودکا اینا 70% مثلا، یا 80% الکل داره. شراب 30% داره، فوقا 5% داره. چون بعد 5% داره معمولا مست نیم کرده و یخ نشعه می شدن. اما ائمه ما فرمودن خمرون استسقره و ناس، عامه فوقا او می خورد برای اینکه خیلی مست نیم کرد. من یادم سقص که در بیدیم ماشین زیاد می مد و علما و بزرگانشون هم می خریدن می خوردن دیگه، اونا فوقا و اهل سنت حلال می دونن. بله ولی ما حرام میدونیم. بله ولی حکم الفقائه حکمو، چون 5% بیشتر الکل نداره، فقط نشعه میخوند یخته. فا این شربه و عمله و تجاره فیه و تکسب بهی حرام محظور. و کل طعام او شراب حصل فیه شیء من الاشربت المحظوره، شربت هایی که توش الکل هست مثلا، او شیء من المحظورات و نجاسات، یه چیز مشروبی درست کن توش نجاسات هم باشه. فان شربه و عمله یعنی ساختنش و تجاره فیه و تکسب به و تصرف فیه حرام محظور. و جمیع النجاسات، ولی ببین نجاسات به خصوص عنوان کرده، و جمیع النجاسات محرم التصرف فیها و تکسب بها على اختلاف اجناسها من سایر انواع العذره، اقسام عذره، چه عذره انسان باشد چه عذره خوک باشد، مثلا فرض بگیر سایر انواع العذره و الابوال و غیره. ما بعد میگه بول ابل خاصه، بول ابل پاکه. اینجا شاید چون اندن ضرورم میگه یه جای معرضیه که بالاخره اگر بول شطور نخوره میمیره و اتفاقا اینجا شطور جلاله هست مثلا، این وقت اینجا در ضرورم یه مانعی نداره. الا ابوال الابل خاصه فانه لا باس به شوربه ول استشفاء بهی این در ضروره. و بیع المیته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به، چیزایی که با غیر اسم خدا مثلا سر گوسفندو بریدن. بله اون عرب ها میخوردن، خیلی معمول بوده میخوردن. اون نخست وزیر هند که بول خودشو میخورد، صبح صبح 200 گرم بول خودشو میخورد. حالا بالاخره و بیع المیته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و تصرفی و تکسب بهی حرام و محرم. حتی تصرف در میته و اینا را هم مثلا میگفتن جایز نیست، ولو خرید و فروش هم نکنی، یه دلوی مرده، پوست مرده، دلوی درست کنن باشه آب بکشن مثلا، ولو اینکه مزرعه رو آب بدی، اینم آقایون میگفتن اشکال هستن، میته رو به طول گولی میخواستن نباشه تو دست و پا. و به اینا هرکنون بحث داره سر جای خودش، ما گفتم به عنوان فهرست که ببینیم شیخ که از قدمای اصحابه اینا رو عنوان کرد، مقنعه مفیدم اغلب اینا رو داره. و بیع و سائر المسوخ بشه، اینجا رفت تو چیزایی که نجس نی اما لا ینتفع به. مسوخ چون بی ارزش بوده بودشون، حالا الان پوستاشون گرون شده، بعد شیخ یه جا میگه اگر منفعت محلله مقصوده داشته باشه اشکال نداره، اما اینجا چون نوعا مسوخ مالا ینتفع به بوده به این اعتبار میگه. و بیع سایر المسوخ و شراعها و تجارفیها و تکسبها محظور، مثل القرده، میمون فروشی کنه، قرده یعنی بوزینه، و الفیله، فیل، و دببه، دببه باشه جمع دب یعنی خرس، ده میمون فروشی کنه، قرده هم یعنی بوزینه. ول فیله فیل و دبابه، دبابه باشه جمع دب یعنی خرس. بعض نسخه ها زعبه داره یا زعبه جمع زعبه یعنی گرگ، گرگ فروشی کنه و غیره ها من انواع البسوخ. بعد میگه ور رشافل احکام سهتون، رشوه در احکام که انسان در قضاوت رشوه بگیره حرامه، ها حرامه یعنی فاسد هم هم مالک نمیشه. و کذالک ثمن الکلب، سگ فروشی کنه الا ما کان، در سگ بیش از همه شافعی اصاده، میگه حتی سگ صید هم نمیشه بفروشی، برای که پیغمبر فرمود ثمن الکلب سهتون، او خیلی دیگه همچین نمیکنه، حتی ما کان الصید شافعی میگه. و کذالک ثمن الکلب الا ما کان سلوقی، کلب سلوقی اوزا بهش میگفتن تازی، یه جایی بوده اسمش که اطراف یمن اونجاها بوده که این سگای عربی تازی یا سگ عربی، سگای همچین فرز تندی بودن برای صید، اونا خیلی خوب بودن. ولی الا ما کان سلوقی مال سلوق باشه لسه، فانه لا باس به بیعه و شرائه و اکل ثمنه و تکسب به، برای صیادی اون سگا رو میخریدن. و بیع جمیع عن سبا، درنده ها، بازی درنده ها از باب همون مالا ینتفع بهه نه از باب نجاست. و بیع جمیع سبا درنده ها و تصرفی ها و تکسب بها محظورون الا الفهود خاصه، مگه یوز پلنگ، فهد یعنی یوز پلنگ، ای یوز پلنگ برای اینکه سید باش میکردن، الا الفهود خاصه فانه لا بعصب تکسب بها و تجارت فیها لانها تصلح لسید، اگه فهد داشتید اون وقت وسیله سید خوبی بود. بله، به همین جهت فهد و وسیله سید قرار دادن آمریکایا. ولا بعصب شر الهر و بیعه و اکل ثمنه، گربه رو بفروش مانع نداره برای اون که موشا رو بگیره. بعد میفرماد و بیع الجری و المار ماهی، جری یه قسم ماهیه، مار ماهی و تافی، ماهی که مرده باشه اومده رو آب، که تو آب بمیره بیاد رو آب بشه تافی. و کل سمک لا یحل اکلو، ماهیایی که اکلش حلال نی، وقتی معنی شد یعنی ماهیایی که فرس نداره اصلا خرید و فروشش جایز نی، چون منفعت محلله نداره مثلا. و کذالک الوفاده، زن قورباغه ها جمع زفته، و سلاحف جمع سلحفات است یعنی سنگ پشت، و جمیع ما لا یحل اکله، اینا حرام بیعه و تکسب بهی و تصرفی. و معونت الظالمین، کمک به ظالمین، و اخذ الاجر علی ذلک محرم محظور، کمک به ظالم حرمت تکلیفیه، موزی هم که میگیری هم حروم خوردنش هم مالک نشده ای، اصلا مالک نشده ای. و کل شیء غشفی، حالا دیگه آقایون رو ندارم از رو عبارت نهایست میخونم، و کل شیء غشفی، هر چیزی که غش باشه، شیر رو آب بکنی توش. من یادم در سند یکی بود میگفت آب داره شیر، از اون صبح هم میمه شیر آبدار میبرو. و کل شیء غشفی فتجاره فیه و تکسب بهی بل بیع و شرا و غیر ذلک حرام محظور. و تعلیم ما حرمه الله تعالی، مثلا موسیقی که میگیم یا غنا که میگیم حرومه، یاد دادنش هم حرومه، تنبش وقتی که حرومه یاد دادنش هم حرومه. و تعلیم ما حرمه الله و تعلمه و اخذ الاجر علی ذلک، مزد بگیره که تنبک یاد میده، محظور فی شریعت الاسلام. و معالجت و زینه رجال، انگشتر مردونه بسازد یا حلقه مردانه مثلا فرض بگیرید، چون مردا جایز نیست طلا حلقه دستشون میکنن. و معالجت و زینه یعنی ساختن زینت برای رجال به ما حرمه الله علیهم، حلقه طلا برای مردا بسازه حرامون، اون وقت حرامه یعنی از معاملش هم فاسده. و بیع السلاح لسایر الکفار و اعداء الدین حرام. و کذالک عمله لهم، چه بفروشی چه بسازی وارشون، میگه بیشین تو بر ما توفل بساز، و کذالک عملهم لهم و تکسب بذالک و معونتهم علی قتال المسلمین. اصلا اینجوری قضا بهشون برسونی، الان به این سربا اگه قضا نفت سوخ کسی برسونه مثلا حرامه. و معونتهم علی قتال المسلمین و اخذ الاجره علی ذالک حرامون. اون ماشینی که مثلا مواد غذایی یا سوختی برای سربا میبره اونم کار خلاف میکنه و جایز نیست. و کسب المغنیات، زنای مغنیه و تعلم الغنا حرامون. و کسب النوائح بالعباطیله حرامون، کسب زنای نوحگری که حرفای چرت و پرت نه، یه کسی رو به عرش میبرن دروغ براش میگن تو نوحگریش، حرامه. بعد میگه ولا بأس بذالک علی اهل دین بالحق من الکلام. اگه نوحگری میکنن زنا بر یا عالم بزرگواری مثلا دین رفته، اینم بالحق من الکلام، نه که براش معجزه درست کنه، همون حقاشو بگید ایمانه نداره. و اخذ البته در غنا شیخ بعد خودش داره، اینجا محقق در این حاشیه نکت، اینجا یه حاشیه زده در اینجا، میگه شیخ یه جا دیگه میگه مغنیه ای که تزف العرائس او مانع نداره، میگه البته او مخصصه، اینه اینجا عامه اون تخصیصه، چون روایت داریم که زنای مغنیه ای که مثلا عروس رو میبرن به هجله براش غنا بخونن مانع نداره. بله بعد میفرماد که ولا بعث و اخذ الاجره علی غسل الاموات و حمله. رفت حالا تو واجبات، واجباتو جایز نیمز بگیری و اخذ الاجره علی غسل الاموات و حمله مرده رو ببری و موارات این ماشین نشکش که مرده میبره حق نداره پول بگیره، و مواراته پوشیدن مرده حرامو. لعن ذالک فرض علی الکفایه علی احضار، واجب کفاییه. به نظر میاد صرف واجب کفاییه، من یه وقتی اونجا میگذیم یه حقیست خدا قرار داده، همه یه فقه هم دارن مقنعنه های منی صدوق، یه از اوناست که باید بگم اصول متلقاته، ظاهرا هم روایت نداره. همین که شامی فرما چی؟ یه مثال همین نداره خواهی ما که ما گیرم نمیاد، مردم باید بیان بکن نه کفن واجب نیست، اما باید دفنش کنیم. قرارم این است یکی از مثال ها همین، روایتی بر این معنا من پیدا نکردیم، اما همه فقها ها دارن غسل و پوشیدن میت و حملش، این هم میشه دوگه از اصول مترقاته، که انه یه حق خدا گردن همه مسلمان ها گذاشته است که مردن همونه روزی این مثلا حیوان ها بخورندش ها متعفن بشه. بله و قصر و کوشونه لعن ذالک فرض علی الکفایه، یعنی واجب کفایی است بر اهل اسلام، یعنی همه باید این کارو بکنن. و اخذ الاجر علی الاذان و الصلاة بالناس حرامون، پیش نمازا پول بگیرن که نماز میخونه نماز جماعت، فهمه این حرامه با که واجبم نی، اما مع ذالک ایشون میفرماد حرامه باید وقتش بیا. و همچنان اذان و تکسب به حفظ کتب زلال، که کتب زلال رو حفظ کنی و نسخهی بنویسی براش حرام و محظور، کتاب باهایی ها رو مثلا یهودی ها رو بنویسی. و تکسب به هجاء اهل ایمان، مثل روزنامه آگاه یه مقاله که علیه یه مسلمانی حجب یه مسلمانیه، پول بگیرد این رو تو روزنامه که بنویسه، این خلاف شرعه. و تکسب به هجاء اهل ایمان حرامون. بعد میگه بله اهل زلال رو حذف کردم، اگر علیه مثلا فرض بگیریم بوش یه چیزی بنویسی اشکال نداره، ولا بأس به هجاء اهل ولال و اخذ الاجر علی ذلک. و کسب زانیه و مهور البقایا، مهری که زنای زانیه میگیرن موزشون، محرم و محور. و تعلم السحر و تعلیمه و تکسب بهی و اخذ الاجره علیه حرام محظور. و کذالک تکسب بالکهانه، کاهن بشه، و القیافه شناسی، قیافه حجت نیشرن، و شعبزه، چوبده بازی و غیر ذالک محرم محظور. و لا یجوز تصرف فی شیء من جلود المیته و لا تکسب بها علی حال الخ. بعد میره تو مباهات و بعد مکروهات و اینا یه من ننوشت. اینجا ما نوشتیم شیخ حرامون که میگه در معاملات یا حرمت وضعی مرادشه، یعنی معامله باطل، یا هر دو. برای اینکه یه بابی منعقد نکرده معاملات باطل رو بیگه و نوعا مسئله در باب معاملات بیشتر نظر به صحت و فساده. بله. و از نوشتم اقول و از ظاهر ان المقصود بالحرام والمحرم فی کلامه هو الوضع، یعنی فساد معامله میخواد بیگه، یعنی فساد المعامله ولا اقل من التکلیف والوضع معن، لا اقل بگم نه هر دو رو میخواد بگی کما لا یخ از لم یهمل فی کلامه هازا حکم الوضع قطعا، یعنی شیخ حکم وضع رو اینجا مهمل نیذاشته. یه کسی بگه این حرام حرام تکلیفی، معنیش اینه شیخ پس باطل بودن و صحیح بودن این معامله تو نگفته، بخواهی قطعا گفته، بلکه اصلا تو باب مکاسب صحت و فساد بیشتر مطرحه. از لم یهمل، شیخ مهمل نیذاشته فی کلامه هازا حکم الوضع قطعا. خب حالا بعدش حکم المعامله علی الاعمال المحرمه و صلی الله علی محمد و آله. بله، فردا تعطیل روز وفاته برای شهادت.